اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا. در سر آغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف با توجه می‌رسانم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که کمک‌های بشری جامعه جهانی برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان کافی نیست و از نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که در این زمینه توجه جدی کنند. دیبورا لاینز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز چهارشنبه 19 ماه جنوری در نخستین کنفرانس اقتصاد افغانستان در کابل گفت که کمک‌های بشری نمی‌تواند یک راه حل در دراز مدت باشد و تأکید ورزید که باید بحران اقتصادی این کشور به گونه اساسی حل شود. خانم لاینز افزود که نهادهای کمک کننده بین‌المللی در افغانستان تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی و کمک به نیازمندان در این کشور شدت داده و ملل متحد متحد است تا معاش ماهوار آموزگاران و کارمندان صحی افغانستان را بپردازد. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد حضور و سهمگیری زنان و دختران را در فعالیت‌های اقتصادی افغانستان مهم عنوان کرد و گفت که جامعه جهانی نیز خواهان سهمگیری آنان در چنین فعالیت‌ها است. و همچنین خواستار رفع تحریم‌ها به ویژه آزادسازی دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا شد و تأکید ورزید که سازمان ملل متحد در این مورد به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در کنفرانس اقتصاد افغانستان امروز گفت که انجماد دارایی‌های این کشور از سوی ایالات متحده سبب بحران بشری و اقتصادی در این کشور شده و از آمریکا خواست که باید پول‌های مردم افغانستان را آزاد کند. آقای حسن آخوند افزود کشورهایی که خود را مدافعین اصلی حقوق بشر می دانند با انجماد پولهای افغانستان مردم این کشور را با بحران بشری مواجه ساختند. رئیس الوزرای حکومت طالبان تأکید کرد که امنیت در افغانستان تأمین شده و از نهادهای بین المللی خواست که در بخشهای مختلف در این کشور سرمایه گذاری کنند. ملا محمد حسن آخوند همچنین گفت که آنان شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کردند و از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی خواست که حکومت این گروه را به رسمیت بشناسند. سازمان بین‌المللی کار روز چهارشنبه 19 ماه جنوری در گزارش اعلام کرد که پس از تسلط گروه طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 بیش از 500,000 نفر در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. سازمان بین‌المللی کار یا International Labour Organization در این گزارش گفته است که بحران به وجود آمده اقتصاد افغانستان را فلج کرده و بازار کار را به شدت زیر فشار قرار داده است. بر اساس این گزارش، این وضعیت به صورت خاص زنان، افرادی که در مزارع، پست‌های حکومتی، خدمات اجتماعی و ساختمانی کار می‌کنند، متأثر کرده است. زیرا بر اساس این گزارش، آنها یا وظایفشان را از دست دادند و یا هم معاششان را دریافت نمی‌کنند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
در این گزارش همچنین آمده است که بسیاری از شرکت‌ها زیر فشار قرار داشته و با مشکل می توانند سر پا بمانند، زیرا هزاران افغان هر روز از آن کشور فرار می کند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار تا ماه جون سال 2022 میلادی بین 700,000 تا 900,000 شغل در افغانستان از بین خواهد رفت، زیرا شرایط اشتغال بیشتر نادر خواهد شد. در این گزارش همچنین آمده است که تصرف مجدد افغانستان توسط گروه طالبان پیامدهای اقتصادی بسیار زیاد را در پی داشته است، زیرا این کشور از یک سو با کمبود پول نقد مواجه بوده است و از سوی دیگر برداشت پول نقد از بانک ها با محدودیت مواجه بوده، وضعیتی که نه تنها افراد بلکه شرکت های تجارتی را نیز با مشکل مواجه کرده است. این سازمان گفته است که اقتصاد این کشور از قبل نیز به دلایل مختلف از جمله بیش از 14 جنگ، خشکسالی و همگیری بیماری کووید 19 با مشکلات جدی مواجه بود. بر اساس این گزارش پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و خروج توأم با هرج و مرج قوای بین المللی به رهبری آمریکا از این کشور، جامعه جهانی دارایی های افغانستان را در خارج مسدود کرد و با در نظر داشته شهرت وحشیانه گروه طالبان در 20 سال گذشته مایل نیست با حکومت طالبان کار کند.
اتحادیه اروپا از بسته جدید کمک مالی به افغانستان خبر داده، گفته است که بیش از 303 میلیون دلار را که معادل 268.3 میلیون یورو می شود در بخش صحت، معارف و معیشت مردم در این کشور هزینه خواهد کرد. این اتحادیه با نشر اعلامیه گفته است که این پول از طریق صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف، برنامه جهانی غذا، سازمان جهانی صحت، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اداره توسعه ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت در این کشور به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه آمده است که با این کمک‌های مالی روی بهبود صحت مردم افغانستان، سوی تغذیه کودکان، فراهم کردن آب پاک آشامیدنی و آموزش به ویژه برای زنان و دختران افغان متمرکز خواهد بود. مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند که آنان با کمک‌هایشان برای نیازمندان در افغانستان ادامه داده و مردم این کشور را در چنین وضعیت رها نخواهند کرد. مقام‌های طالبان می‌گویند که در نتیجه سرازیر شدن برفکوچ در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان، 3 نفر از باشندگان محل جان باختند. خبرگزاری رسمی باختر به نقل از مقام‌های محلی این ولایت گفته است که این برفکوچ در روستای پتیر ولسوالی راغستان ولایت بدخشان سرازیر شده که از باشندگان محل قربانی گرفته است. آنان همچنین گفتند که باشندگان محل توانستند که 5 نفر را از زیر برفکوچ نجات دهند. باشندگان این ولسوالی گفتند که سرازیر شدن برفکوچ‌ها در بخش‌های این ولسوالی خسارات انگفتی را نیز به آنان وارد کرده است. حدود 2 هفته پیش در پی سرازیر شدن برفکوچ در ولسوالی راغستان این ولایت 5 نفر جان باخته و شماری دیگر زخمی شده بودند. این در حالی است که 2 روز پیش ولایت بادغیس افغانستان شاهد 2 زلزله نسبتاً شدید بود که در آن تاکنون 26 نفر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. میشل بچلی، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، از شورای امنیت این سازمان خواسته است تا ناقضان حقوق بشر، به ویژه کسانی که زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهند، پاسخگو قرار دهد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
خانم بشلی، در یک نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد که توسط ناروی به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان تنظیم شده بود، از همه کشورها خواست تا از نفوذ خود بر طالبان استفاده کنند تا آنها به حقوق اساسی بشر احترام بگذارند. آژانس خبری فرانس پرس از قبل خانم مشلی گزارش داده است که چشم‌پوشی از حقوق اساسی زنان و دختران اقتصاد افغانستان را به طور گسترده در حال آسیب می‌رساند که این کشور به گفته خانم مشلی با یک فاجعه بشری با ابعاد بی سابقه مواجه است. این مقام ملل متحد همچنین خواهان خروج مسئول و اسکان مجدد حامیان حقوق بشر از افغانستان شد و خواست تا اخراج اجباری زنان در سایر کشورها که در صدد محافظتند متوقف شود.
یک گزارش یک سال قبل سیگار که اکنون از حالت محرم بودن خارج شده نشان می دهد که این نهاد در اوایل سال 2021 میلادی هشدار داده بود که نیروهای هوایی افغانستان بدون کمک به آموزش قابل ملاحظه و مهم ایالات متحده از هم فرو می پاشد. این گزارش چندین ماه قبل از اعلام جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده درباره ختم جنگ دراز مدت ایالات متحده در افغانستان به نشر رسیده بود. این گزارش سیگار یا سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان که روز سه‌شنبه غیر محرم شد، از توانمندی‌های بقای نیروی هوایی افغان پس از خروج آمریکا از افغانستان شدیداً هشدار داده، از آن داشته است که نیروی هوایی افغانستان قادر به حفظ تیاره‌های خود نبوده و نمی‌تواند نسل بعدی نیروی هوایی را آموزش و تربیت کند. این در حالی است که شماری از قانونگذاران حزب جمهوری خواه در ایالات متحده از حکومت این کشور خواستار پاسخدهی در مورد سلاح‌های آمریکایی شدند که پس از سقوط کابل به دست گروه طالبان افتاده است. پس از نشر گزارش‌ها در مورد آزادسازی آب بند کمالخان توسط طالبان به سوی ایران، وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در این مورد وضاحت داده است. اختر محمد نصرت، سخنگوی این وزارت، امروز چهارشنبه 19 ماه جنوری با فرستادن ویدیوی به خبرنگاران گفت که آب بند کمالخان پس از درخواست مکرر باشندگان ولایت نیمروز به ویژه کشاورزان آزاد شده است. اما برخی از رسانه‌های ایرانی گفتند که دریچه‌های این بند روز گذشته از سوی طالبان باز شده و با ادامه آزادسازی آب، حقابه ایران از دریای هلمند به صورت کامل تامین خواهد شد. ارنا، خبرگزاری رسمی حکومت ایران، گفته است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان و سفرهای اخیر مقامهای ایرانی به کابل، آنان موضوع حقابه ایران از دریای هلمند را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان تاکید کرده است که آبگیری بند کمالخان در برفباری و بارانهای اخیر تکمیل شده و به درخواست باشندگان نیمروز آب بند کمالخان را رها کردند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، را از تعهدات واشنگتن در قبال تمامیت ارضی اوکراین در میان نگرانی‌های جاری از یک تهاجم احتمالی روسیه اطمینان داد. سفر برنامه ریزی شده شتاب زده بلینکن به اوکراین و آلمان قبل از گفتگو با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در روز جمعه در ژنو انجام می شود.
At the same time we've made very clear to Moscow that if it chooses to renew
در عین زمان ما با مسکو تصریح کردیم که اگر رای تهاجم تازه ای را علیه اوکراین انتخاب میکند با پیامدهای بسیار شدید مواجه خواهد شد و یک بار دیگر این پیام تنها از جانب ایالات متحده نیست بلکه پیام تمام کشورهای اروپایی و فراتر از آن است.
حکومت به رهبری بایدن امروز چهارشنبه گفت که در بحبوبه ترس‌های ایجاد شده از تهاجم روسیه بر اوکراین در حال فراهم ساختن یک کمک اضافی نظامی دفاعی به ارزش 200 میلیون دلار به اوکراین است. آقای بلینکن قرار است از کیف به برلین برود، جایی که با همتایان آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی خود در مورد پاسخگویی احتمالی به هر گونه اقدام نظامی روسیه بر اوکراین بحث خواهد کرد. روسیه با بیان اینکه این حق را دارد که نیروهای خود را در هر جا که بخواهد در خاک خود مستقر کند، درخواست‌ها برای خروج نیروهایش را از امتداد سرحد اوکراین رد کرده است. یک محکمه در شهر فرانکفورت آلمان امروز چهارشنبه مجلس استماعی را در مورد یک دکتر سوری آغاز کرده است که به انجام جنایات علیه بشریت متهم است. این دکتر سوری متهم است که زندانیان را در یک محبس حکومتی و در دو شفاخانه نظامی در سوریه شکنجه کرده و کشته است. سرانوالان فدرال میگویند که این دکتر در محبس استخبارات نظامی در شهر هومس سوریه از اپریل 2011 تا اواخر 2012 کار کرده است. سرانوالان او را به کشتن یک زندانی و 18 مورد شکنجه متهم میکنند. این دکتر سوری همچنان متهم است که به یک زندانی دیگر جراحات و صدمات شدید جسمی و روحی وارد آورده و سایر جنایات من جمله یکی آن که به مرگ یک تن انجامیده مرتکب شده است. متهم اتهامات وارده را رد کرده است. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز چهارشنبه در بحبوبه انتقادات شدید از جانب قانونگذاران حزبش به خاطر حضور در برخی از ضیافت‌ها در جریان قرنطینه گفت که از وظیفه‌اش استعفا نمی‌کند. جانسون در سال 2019 که اکثریت آرای حزبش را در بیش از 30 سال پسین از آن خود کرد و وعده داده بود که مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نهایی خواهد کرد، بار دیگر به خاطر حضور در ضیافت‌ها در جریان قرنطینه ناشی از ویروس کرونا معذرت خواهی کرده، گفت که از بسیاری مهمانی‌ها خبر نداشته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم گزارش های این برنامه. رهبری حکومت طالبان در کنفرانس اقتصادی در کابل خواستار آزادسازی دارایی های بانک مرکزی کشور و بر رسمیت شناختن حکومتشان شدند. همچنان مقام های طالبان در خصوص پالیسی اقتصادی حکومتشان گفتند که سکتور خصوصی جایگاه ویژه را در این پالیسی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
حکومت طالبان پس از تسلط بر افغانستان برای نخستین بار نشست را به منظور ارزیابی وضعیت اقتصادی برای جلوگیری از بحران اقتصادی به روز سه‌شنبه در کابل برگزار کرد. مقامات طالبان در این نشست تأثیرات انجماد نزدیک به 10 میلیارد دلار بانک مرکزی این کشور از سوی ایالات متحده را ناگوار توصیف کردند. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد تأثیرات منجمد شدن دارایی های افغانستان و مسئله به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان پس از 5 ماه صحبت کرد. ملا حسن آخوند گفت که مسئله به رسمیت نشناختن حکومت طالبان بر روند سرمایه گذاری نیز تأثیرات منفی گذاشته است.
بعضی وقتون دم مشکلات چمور یو چات دعوت ورکو خارجی کمپانی
تا بعضی اوقات که با مشکلات مواجهیم و شرکت های خارجی را دعوت میکنیم که شما بیایید، حالا زمینه برای سرمایه گذاری بسیار مساعد شده. متاسفانه این بهانه را پیش میکشند که این حکومت به رسمیت شناخته نشده و ما نمیتوانیم در این کشور سرمایه گذاری کنیم.
نومر نسکا ولایش پا جمل که پانگوانو.
رئیس الوزرای حکومت طالبان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی خواست که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان گامهای نخست را بردارند و همچنان خواستار کمک جامعه جهانی به مردم افغانستان شد. ایالات متحده پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 میلادی 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی این کشور را منجمد کرد که منجر به بحران اقتصادی افغانستان شد. از آن زمان تا اکنون نیز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مولا عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرا گفت که حکومت طالبان برای کمک رسانی به نیازمندان متعهد است و امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهادهای امدادرسان را تامین می‌کند. اما آقای حنفی افسود:
ما هرگز آن پیمان وابستگی اقتصادی را که سبب بحران شود نمی‌خواهیم. هرگز نمی‌خواهیم در گرو شروط سیاسی دونر استقلالیت اقتصاد کشور را قربانی کنیم. ما نمی‌خواهیم یک اقتصاد وابسته به کمک‌ها که سبب تداوم وابستگی شود ایجاد کنیم. آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم این است که در کوتاه مدت کمک‌ها مستقیماً تطبیق شود و کمک دهندگان خودشان مسئول نتایج و اثرات آن باشند.
مقامات حکومت طالبان در این نشست گفتند که کمک‌های بشری مشکلات کوتاه مدت را می‌تواند حل کند، اما برای اینکه افغانستان به پا بیستد زمینه تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی باید فراهم شود. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در این کنفرانس گفت که کمک‌های کوتاه مدت و بشردوستانه راه حل اساسی برای مشکلات اقتصادی این کشور نیست و برای احیای اقتصاد افغانستان به اقدامات جدی نیاز است.
بحران اقتصادی تنها مشکل نیست که افغانستان با او مواجه است، بلکه یکی از مبرمترین مشکلات است که همه ما باید فوراً به او رسیدگی کنیم.
در این کنفرانس بیشتر روی سه مسئله زراعت، معدن و بانکداری صحبت شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این کنفرانس نمایندگان 20 کشور و نهادهای بین‌المللی به گونه حضوری و نمایندگان 40 کشور و نهاد امدادرسان جهانی به شکل آنلاین شرکت کرده بودند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اکنون که 5 ماه تسلط طالبان بر افغانستان سپری شده، بحران بشری و اقتصادی در او کشور به بدترین مرحله خود رسیده و حکومت طالبان عوامل او را وضع تحریم ها بر اونا و قطع کمک های خارجی می دانه. نسرین محمود عزیزی در مورد ایجاد یک استراتژی مؤثر بر حل بحران اقتصادی افغانستان مصاحبه با آقای شیرجان احمدزی رئیس مرکز مطالعات افغانستان در پوانتون نبراسکا انجام داده که با هم میشنویم.
جناب آقای احمدزی، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان کمک های بشری بر مردم او کشور سرازیر شده، اما آیا این کمک ها راه حل دراز مدت به بحران اقتصادی افغانستان شمارده میشه؟
تشکر. کمک‌های بشری تنها راه حل موقت است. هر حکومت، هر کشور، هر کشور که باشه، مردم از بر طرف حکومت خود برای برنامه‌گذاری دراز مدت کار دارند. وقتی ما از کمک‌های بشری برای حل بحران موقت افغانستان کار می‌کنیم، این راه حل مستقل و دراز مدت برای افغانستان نیست. چرا که بعد از سقوط حکومت قبلی، طالبان که برای به زحمت کشیدن حکومت در دست گرفتن، ماشین حکومت از پا افتاد و تمام مشیری حکومت که تصادق در کار بود و از فاین رفت، از این دلیل که موقف شد و رساله شد و تمام خدماتی که به مردم در انکشاف در آزدت و انکشاف کتامدت مرمیران میکرد و خشبه متوقف شد. کمک های بشر دوستانه بشری زمانه از طرف خارجی ها به کشور کشود که داخل آن کشور حکومت از کشور چیزی برای مردم خود نتانه و تنها برای زنده نگه داشتن مردم مکال میشوند، نه اینکه برای بهتر ساختن زندگیشان در آینده و یا برای انکشاف کشورشان. برای کشور مثل افغانستان کمک های بشر دوستانه یکی از فیصلهای عامیانه است، نیروم است که مردم افغانستان از زنده نگه میدارند. بیشتر از این اگر ببینیم مسئولیت حاکمین فعلی که به هر ایدئولوژی که در افغانستان حاکم هستند بیشتر از ادارات که کمک بشری بر افغانستان می باشند.
حکومت طالبان عوامل بحران اقتصادی را در افغانستان وضع تحریم ها و قطع کمک های خارجی عنوان میکنند. شما چی نظر دارید این قسمت؟
ببینید وضع تحریم های خارجی و وضع تحریم های اقتصادی در افغانستان چیزی از دلایل هم دارند. این دلایل باید حکومت افغانستان هم بفهمند. آیا وقتی که ما تقاضا میکنیم که جهانیان برای این کار کنند، آیا برای مردم ما این کار کنند؟ حاکمین فعلی بر مردم خود چی کار کرده میکنند؟ آیا بعضی از ارزش‌های که را در نظر دارن برای بهبود مردم، برای بهسازی زندگیشان از او تیر شدن میتونی یا خیر و یا میخواین که مردم مجبور شوند و کجاها برای خلاف از اینا مظاهره کنن و یا مشکل دیگری امنیتی براشان پیدا شوند. باید بفهمم که وقتی که ما از جهانیان میخواییم اونا را متهم بهی میکنیم که شما تذیرهای اقتصادی در افغانستان و زکریبی از من برید و ما چیزا میکنیم در بدل برای مردم افغانستان، مسئولیت بزرگتر در از حاکمین فعلی در افغانستان است. تو آیا اینا هم در پالیسی های خود تغییرات مثبت را آورده میتوانند برای مردم افغانستان تا قناعت جهانی را هم حاصل کنند؟ تمام تقاضاهای جهانیان تا حالی که دیده میشود این است که باید حکومت همه شمول به این معنی نه که تمام احزاب افغانستان و یا فرماندهی یا مردم واسطه که حکومت قبلی بود پس در حکومت داخل شوند، بلکه همه شمول باشد، بلکه حقوق بشر تامین شود، زنها تامین شود، برای بچه ها و دخترها مکاتب تهیه شود، خانتون آزاد شوند. این بعضی از تقاضاهایی است که مردم افغانستان هم دارند. سوالی است که آیا طالبان به حیث حکومت مسئول میتوانه این شرایط بر مردم افغانستان برابر سازد و یا خودشان دچار مشکلات ایدئولوژیک داخلی هستند که اونا مشکلات اینا نمیگذارند که تا امین مشکلات را که مردم افغانستان هم میخواه حل شود برشان حل کنند.
دکترین اقتصادی چی حکم میکنه؟ چه نوع استراتژی بر افغانستان میتونه که مؤثر باشه؟ از یک طرف حکومت طالبان نوپاس و از طرف دیگه همزمان با تسلطشان هم انجماد صورت میگیره و هم شرایط وضع میشه. یک زمان با کاردار شما چی نظر دارید؟
هر کشور به اساس تولیدات داخلی و ظرفیت داخلی کشور تعیین میشه. افغانستان کشوری است که همیشه متکی به کمک خارجی بوده. وقتی که ما کشور متکی به کمک خارجی هستیم، مجبور هستیم که شرایط خارجی هم با شکل اشکالش بپذیریم، کدام چاره ای نداره، چون که ما مستقلانه نمیتونیم اقتصاد خود برابر سازیم و ضرورت مردم خود از طریق راه اقتصادی داخلی مهیا بسازیم. افغانستان متاسفانه محال به خشکی است و تولید داخلی نداریم، حتی نفت و گاز نداریم به شکل عمده و یا معدنی که داریم از او استفاده کردن نمیتونیم. مجبور هستیم تا با جهانیان بسازیم ما را این مشکلات بکشن. وقتی که نسازیم امرایشان معامله نکنیم، مشکل است برای مردم خود یک نان یک وقت روزانه را هم دهیم کنیم. دکترین افتاد افغانستان ضرورت داره که هر کسی که در افغانستان حاکم باشه یا هر حزب که هر گروهی که مثل برابر در افغانستان حاکم باشه با جهانان بسازه شکلی از گونهش که تازی مشکلات اقتصادی ما بیرون شدیم. در 20 سال گذشته قبل که در 40 سال گذشته همیشه افغانستان متاسفانه متکی بر کمک اقتصادی از خارج باشد. در زمان شوروی اومد، در زمان طالبان از پاکستان اومد، در زمان 20 سال گذشته از امریکا و سایر کشورها اومد، حالا باز هم مجبور هستیم تا با جهانیان بسازیم. از این کدام رای دیگری نداریم و از این کتگویی که ما میکنیم ما باید بویم فلانی هسته ما معادن داره متاسف معادن با نام داره ما روش تخراج کرده نمیتونم که مزارت اقتصادی خود برا کنیم، مجبور هستم با جهانم بسازم.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا. آلمان گفته که آماده است برای دفاع از ارزش‌های خود بهای اقتصادی بلند را بپردازه. اظهارات روز سه‌شنبه وزیر خارجه آلمان در حال بیان شده که کشورهای غربی روسیه را در صورت حمله به اوکراین با تحریم‌های فلج کننده تهدید کردند. گزارش هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا را از ژیلا سمیعی می‌شنویم.
در 400 کیلومتری غرب مسکو بیش از 100 هزار نیروی روسی در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شده است. اوکراین و غرب نگرانند که تهاجم دیگری قریب الوقوع است. روسیه مدعی است که استقرار نیروهایش برای محافظت در برابر گسترش ناتو است. با این وضعیت تنش‌آمیز، آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه در مسکو با سرگی لاواروف همتای روس خود ملاقات کرد و گفت آلمان از ارزش‌های اساسی اروپا دفاع خواهد کرد.
Deshalb haben wir keine andere Wahl.
We have no other option but to defend those.
او گفت ما هیچ گزینه دیگری نداریم جز اینکه از قوانین مشترک دفاع کنیم. حتی اگر این به معنای پرداخت بهای اقتصادی بلند باشد. در گفتگو با ایالات متحده در اوایل ماه جاری، مسکو از ناتو تقاضا کرد که استقرار قوای خود را در شرق اروپا متوقف کند و تعهد کند که هیچگاه اوکراین را به عنوان یک عضو نپذیرد. ایالات متحده و متحدانش این درخواست ها را رد کردند. این در حالی است که روسیه نیز از عقب نشینی نیروهایش از مرز با اوکراین خودداری می کند. سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه گفت
ما تشریح کردیم که نمیتوانیم هیچ درخواست را در مورد اقدامات نیروهای مسلح ما در سرزمین خود بپذیریم.
مذاکرات آلمان و روسیه در جریان یک هفته دیگر از دیپلماسی شدید برگزار می شود. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده برای ارائه یک جبهه متحد غربی ها از کیف و برلین دیدن کند. وزارت خارجه امریکا گفته است که هدف از این سفر تصریح مجدد تعهد ایالات متحده به حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین است. روز سه شنبه یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو با صدر اعظم آلمان صحبت کرده و موضع این پیمان را تصریح کرد.
The risk of a conflict is real. NATO allies call on Russia to...
خطر یک درگیری واقعی است. متحدان ناتو از روسیه می خواهند که تنش زدایی کند و هر گونه تجاوز بیشتر هزینه زیاد را برای مسکو به همراه خواهد داشت.
آلمان می گوید که این هزینه می تواند شامل ادامه تعلیق نورد استریم دو باشد. خط لوله‌ای که اخیراً تکمیل شده و مستقیماً گاز روسیه را به آلمان انتقال می دهد. فیلیپ مودینیک از بخش روابط خارجی شورای اروپا گفت که مسکو آرزومند شروع جریان گاز و دریافت پول است.
گاهی فراموش می شود که در وضعیت فعلی اگر خوب بازی شود با اروپا نیز دست بالا می دهد.
در همین حال بریتانیا در هفته جاری تحویل دهی سلاح‌های سبک ضد زره را با اوکراین آغاز کرد. ایالات متحده قبلا تسهیلات زره تانک را به کیف عرضه کرده و میگوید که در صورت حمله روسیه تامین تجهیزات نظامی افزایش خواهد یافت.
صدای شما صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
روبرتو متسولا سیاستمدار شهروند مالتا روز سه شنبه به عنوان رئیس پارلمان اتحادیه اروپا انتخاب شد و پس از مرگ دیوید ساسولی در هفته گذشته برای یک دوره 2.5 ساله ریاست پارلمان به عهده گرفت. گزارش را در این مورد از سحر عظیمی میشنوین.
روبرتو متسولا سومین زن است که به سمت ریاست اتحادیه اروپا انتخاب شده است. جوانترین رئیس پارلمان اروپا روز سه‌شنبه سالگرد 43 سالگیش را تجلیل کرد. ساسولی 65 ساله چندین ماه بیمار بود و قبل از مرگش این سیاستمدار ایتالیایی از درخواست ریاست یک دوره جدید خودداری کرد. متسولا کاندیدای بزرگترین گروه پارلمان بود و از مجموع 616 رای سه‌شنبه 458 رای را به دست آورد. و از زمان مرگ ساسولی در 11 جنوری به عنوان سرپرست ریاست پارلمان این اتحادیه فعالیت میکرد. سران کشورها و دولتها و قانونگذاران سراسر اروپا روز دوشنبه و دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا که هفته گذشته در سن 65 سالگی درگذشت ادای احترام کردند. همسر و فرزندان ساسولی در این مراسم که در پارلمان اروپا در استراسبورگ برگزار شد شرکت کردند.
با اندوه فراوان خدا آماده می کنیم تا آخرین وداع احساسی را با رئیس پارلمان اروپا داشته باشیم. اروپا یک رهبر از دست داده است. دموکراسی یک قهرمان را از دست داده است.
چارلز میشل رئیس شورای اروپایی مدیریت ساسولی را در مورد برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و عزم او برای حفظ این اتحادیه در مواقع بحران را ستود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.